به نام خدا، به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستای عزیزم سلام، به روز 32 چالش 40 روز 1 عهد خوش اومدین. من تصویر چیزو باز کنم، یه کاری اینجا باید انجام بدیم. تصویر اینستاگرام یا اینجوری میشه، اشکال نداره. خب این تصویر، خب بچه ها صدا و تصویر من رو دارین؟ اگه صدا و تصویرم رو دارین سلام به روی ماهتون عزیزای دلم، ده رو بزنید توی کامنت ها. خب خدا رو شکر، خدا رو شکر. بریم برای روز 32 با موضوع خودباوری و خود اتکایی. بچه ها کسی که خودشو باور داره، کسی که به خودش ایمان داره، نگران نیست که نکنه کم بیاره، که نکنه گند بزنه. یعنی شاید یکی از ریشه های نگرانی های ما در آینده اینه که نکنه خرابکاری کنی. من توی یکی از صحبتام، توی یکی از جمله هایی که خیلی دوستش دارم اینو گفتم که برنده بازی بعد از سوت پایان مشخص نمیشه، برنده بازی دقیقا قبل از سوت شروع بازی مشخص میشه. ما خیلی وقتا یه کاری انجام نمیدیم به خاطر پیش قضاوتی. یعنی خودمون انقدر دچار بحران‌های فکری میشیم که کارمون رو پیشنهاد نمیدیم. واقعا محصولمون خوبه. من نوعیش، شاید تو رو دارم میگم، من یه معلم خیلی خوبم، میتونم ریاضی رو به بچه مردم خیلی خوب یاد بدم، به بچه دوستم، به بچه دختر خالم، نمیدونم. ولی این سطح بالا از خجالت و کمبود اعتماد به نفس و فقدان عزت نفس باعث میشه که پیشنهاد ندم. حس نمی کنم واقعا محصولم خوبه، حس نمی کنم مشکلشو حل میکنه. اون بچه داره به خاطر نمره پایینی که توی ریاضی میگیره اعتماد به نفسشو از دست میده ها، ولی من اعتماد به نفس ندارم که برم مشکلشو حل کنم، با اینکه میتونم. خودباوری رو ندارم. میدونید تی هاربکر توی کتاب اسرار ذهن ثروتمند میگه که مگه محصول شما محصول خوبی نیست؟ مگه کالا و خدمات شما کالا و خدمات خوبی نیست؟ پس چرا آدم رو از داشتنش محروم میکنید؟ چرا تبلیغ نمی کنید؟ چرا اونو به همه اعلام نمی کنید؟ حالا تبلیغات هم دو نوعه ها بچه، یه نوع تبلیغات، چون کتاب قدرت محتوا رو دارم می خونم، تبلیغات یه نوعش اینه که شما میرید از رسانه های اجاره‌ای استفاده می کنید، کاری که شاید تا امروز بیشتر من انجام دادم، و به رسانه ها پول میدید، به سایت ها برای تبلیغات کلیکی پول میدید، به پیج های اینستاگرام، به پیج کانال های تلگرامی پول میدید. یه نوع تبلیغ هم تبلیغ دهان به دهانه، انقدر شما کارتون کیفیتش خوبه که آدم ها خودشون شما رو به هم دیگه معرفی میکنن. یه نوع تبلیغات هم اینه که شما یه وبلاگ میسازید، و توی وبلاگتون یا توی بلاگتون اطلاعات مفید میدید به مشتریان و از طریق اون مشتریایی که دارن دنبال یه چیزی میگردن، دنبال کالا و خدمات شما رو میگردن، جذب میکنید. یعنی شما در حقیقت خودتون رو در مسیر رسیدن به مشتری قرار میدید. حالا من برای اینکه این کارا رو انجام بدم، در درجه اول باید چی داشته باشم؟ باید خود باوری داشته باشم، باید اعتماد به نفس داشته باشم. هر چقدر خود باوری و اعتماد به نفس من بیشتر باشه نسبت به کاری که دارم انجامش میدم، من به درآمد بیشتری میرسم. من اگه خودم باور نکنم حرکت نمیکنم. و خود باوری و اعتماد به نفس، خود اتکایی، اینا ماهیچن، اینا همینجوری به وجود نمیان، اینا همینجوری رو هوا به وجود نمیان. بچه ذهن ما نیاز داره به منطق، ذهن ما نیاز داره به تکیه گاه. بنک باور کنه میتونه به درآمد مثلا 100 میلیون برسه، باید اول دیده باشه که مثلا از 0 تا 10 میلیون 20 میلیون اومده. وقتی که اومد، حالا میتونه باور کنه، مثلا میتونه 50ش هم بکنه. حالا تو 50 خیلی خوب میتونه باور کنه، 100ش میتونه بکنه. ما پله‌های بعدیمون برامون باورپذیره. اما ما چی کار میکنیم؟ ما یه هدف برای خودمون میذاریم که با جایگاه فعلیمون خیلی فاصله داره، خیلی هم زود میخواییم بهش برسیم، پس هم هدف رو باور نداریم. بعد هم میگیم چرا نرسیدیم و این ما رو اذیت میکنه. من نمیدونم، تمام سعیم رو میکنم که به این برنامه‌ای که شروع کردم پایبند بمونم و اون شروع کردن باشگاهه. و حتی اگه شرایطی پیش اومد برام که نتونستم باشگاه برم، اون تمرینات عضله سازی رو انجام بدم. اما دیدم باشگاه یه چیز خیلی خوبی داره، اونجا محل دیر نتیجه گرفتنه، محل تمرین دیر نتیجه گرفتنه، چون عضلات تو یک شبه ساخته نمیشن. یه جمله هست بگه روم یک شبه ساخته نمیشه. اعتماد به نفس تو، باور تو و خود اتکایی تو هم یک شبه ساخته نمیشه. از یه طرف ما آدم ها یه هدف خیلی بزرگ میذاریم، و از یه طرف دیگه خیلی هم میخواییم بزرگ شروع کنیم، واسه همین کم میاریم. بزرگ فکر کن و کوچیک شروع کن. بچه ها اگه من یه کاری که میخوام انجام بدم برام کوچیک باشه، اونو راحت میتونم انجامش بدم. مثلا یه اخلاق بد رو میخوام ترک کنم، خب مثلا میخوام وزن کم کنم و میخوام شکر رو بذارم کنار، نمیتونی یهویی این کار رو بکنی. اکثرا بیام بگم که خیلی خوب، به ذهنم بگم ببین باشه، تو بستنی خیلی دوست داری، این متد لاغریه، یکی از دکترهاییه که باش کار کردم و خیلی هم خوب جواب داد، گرفته بود دانشجوهاش. میگفت ما نمیتونیم از یه آدم چاق بستنیشو بگیریم و بگیم تو لاغر شو. ما میایم اینو ذره ذره بهش میدیم. مثلا همون بستنیه رو به جای اینکه یه دونه رو یه جا بخوری، همون بستنی تقسیم کنیم به مثلا 10 قسمت، تو 10 روز بخور. همون تمام باید میده. آرومتر بخور، همون تمام باید میده. مسئله برای ذهن من کوچیک میشه. بگه ببین بستنی تو باید میدم، ولی آروم آروم میدم، کوچیک کوچیک. ذهن میگه ها خیلی خوب، حالا من که میخورم، ولی یه کوچولو کمتر میخورم، باش اشکال نداره. ولی اگه یه هویی بخوای یه بلایی سر ذهنت بیاری، بیچارت میکنه، میزنت تو در دیوار، دوچار نجوه ها میکنت، خواب شب تو ازت میگیره، چه برسه بخوای اون کار رو انجام بدی. تو نمیتونی یه هویی ذهنی رو که سال هاست ورزش نکرده، یه هویی به صورت جوگیرانه و ژانگولری مجبور کنی که 6 روز در هفته روزی 3 ساعت باشگاه بره. باید ما آمادگی ذهنی داشته باشیم براش. ما میگم یهویی هدف بزرگ میذاریم و یهویی هدف و یهویی هم میخواییم بهش برسیم، بنابراین یهویی میخواییم دست به اقدام بزرگ بزنیم. ذهن ما ازش فرار میکنه دیگه، برای همین بهش نمیرسیم، برای همین شکست میخوریم، یه روز دو روز انجامش میدیم، بعد میبینیم نتیجه نگرفتیم، بعد میزنیم زیر همه چی. و خود این شکست ها ضد خود باوری ماست، خود این شکست ها بچه ها ضد خود تکایی ماست. اما وقتی کوچیک شروع میکنی، اون کار کوچیک وقتی انجام میشه به تو حس خود باوری رو میده. یادمه یه ویدیویی میدیدیم در سنین دوران دانشگاه با دوستم، این تست BMW M5 بود توسط جرمی کلارکسون. بعد خب M کمپانی تیونینگ BMW که کمپانی اصلی تیونینگ و دستکاری BMW که خب خیلی از لحاظ قدرت موتور، از لحاظ زیبایی بیشتر بدنه و از چندی لحاظ میان ماشین رو ارتقا میده. بعد خیلی میکوبید اون مدل M5 رو که حالا مثلا 2008-2009 بود، میگم زمان دانشجویی، اینجوریه اینجوریه، نمیدونم چراغاش عینک پیرمردا میمونه، اینجوریه خیلی چاقه فلان اینا. بعد میگفت انگار این M5 یه جوری ساخته شده که از قصد همه چیزش آزاردهنده و روی مخ و روی اعصاب باشه. بعد گفت except this button، بجز این دکمه، و اون دکمه M بود. بعد گفت اینو که میزنی همه چی عوض میشه، قدرت موتور دیگه 400 اسب نیست، میشه 510 اسب بخار، یه دونه صفحه نمایش روی شیشه لود میشه که سرعت رو با دور موتور رو بهت نشون میده و اینکه تو چه سرعتی هستی، نمیدونم بالشتک های صندلی سر پیچ تو رو میگیره که نیفتی، صدای موتورش فلان رو شروع کرد، دیگه برد این ماشین رو آسمون. و گفت یکی از حوصله سربرترین و مزخرفترین ماشینا با یه دونه دکمه تبدیل میشه به یکی از بهترین ماشینا. میخوام بگم توی زندگی ما خودباوری همون دکمه امه. اگه میبینیم به خواسته ای نرسیدیم، اگه ناامیدیم، اگه اوضاع پیش نمیره اونجوری که میخوایم، فقط به خاطر اینه که اون خودباوری رو نداریم. و از زمانی که این دکمه خودباوری رو بزنی همه چی عوض میشه. میدونی چرا؟ چون موقعی که خودتو باور میکنی حرکت میکنی، و موقعی که حرکت میکنی اتفاقا میافته. من میخوام به یه خواسته برسم، اطرافیان بهم تیکه میندازن، جزوی از بازی روزگاره. وقتی که ناراحت میشم از حرفشون، وقتی که تحت تاثیر حرفشون قرار میگیرم، یعنی بارو بابا شطور در خواب بیند پن بدانه، فکر کردی شهر هرته؟ فکر کردی تو مال این عددایی؟ مال این حرف رو نیست بابا، اون فلانی فلانجوری بود. میدونین چرا حرف اطرافیان رومون تاثیر میذاره بچه ها؟ خودم میگم چون به اندازه کافی خود اتکایی ندارم، خود باوری ندارم. خودم باور داشته باشم میدونم اتفاق میفته، میدونم توی مجتمعه، ولی چون خودم باور ندارم میگم نکنه اینا راست میگن، نکنه راست میگن، نکنه واقعا نمیشه. من چون خودم باور ندارم میرم تحت خطوط فکری بقیه، ما گفتم توی گروه باورسازان یه سری دوستام هستن که خب آدم قوی هن واقعا، اون گروه دوست دارم که هستن. دیروز که دوستام سوالی مطرح کرد که شما واقعا توی زندگی هدف دارین؟ و من به این نتیجه رسیدم و که خیلی ها هدف ندارن توی زندگیشون، فکر میکنن هدف دارن. بعد حالا نرسیدم تو گروه جواب بدم، اینجا فعلا میام جوابی که به فکرم رسید میام. با خود دوستانم دایرکت صحبت کردم راجعش، گفتم این هدفامه، اینم اینجوریه، اینم اینجوریه. گفت نه این نشد. بعد اینجا تو اگه خود باوری نداشته باشی به شک میفتی، نکنه من هدف ندارم. بعد میخواستم بهش بگم ببین من هدف دارم، اینم هست، از نظر منم این کاملا هدفه و درستم هست و منم حالم باش خوبه. شاید تعریف تو از هدف کمکم کنه، حالمو بهتر کنه، اما به این معنی نیست. شاید هم اصلا باش ارتباط برقرار نکنم. اما اینکه هدفمند بودن من توی تعریف تو در میاد، توی قالب تو در میاد یا نه، این دلیل نمیشه که اگر هدفمند بودن من توی قالب ساختار فکری تو در میاد یا نه من هدفمند هستم یا نیستم. یعنی اگه من بگم من هدفمندم به اینجوری، بعد توی قالب فکری تو در نمیاد، بعد تو بگی نه این هدف نیست، به درد نمیخوره. من هدفمندم به همین دلیلی که میگم، به این دلیل من هدفمندم. یه وقتی بعضی وقتا بحث پیش میاد که مثلا افرادی که همینجوری تجربی اومدن راجع به مسائل روانشناسی، درس خوندن، کتاب خوندن، آقا اینا صلاحیت ندارن و نمیدونم فلان، اینا مدرک تحصیلی بود. من میخوام بگم من یه آدم بیچارچوبم. دیگه نمیشه منو قالب گرفت که تو به زور دانشگاه یه چیزیه. من تحت قالب دانشگاه نرفتم، من تحت قالب خودم رفتم، من تحت قالب دلم رفتم. نذاشتم دانشگاه دانش منو قالب بگیره، گذاشتم دل من دانش منو قالب بگیره. یه وقت این هفته میگه قرآن رو بخون، یه وقت این هفته میگه کتاب قدرت و محتوای جوپولیتزی رو بخون، کتاب بعدی که گذاشته جلو قبایل ستگادینه. من اگر خودم باور کنم، اصلا میدونی روی پلن خودم پیش میرم. یکی از چیزایی که من میبینم در بچه ها که این ناشی از عدم خود باوریه، اینه که اقداماتی که میخوان انجام بدن و با حرف بقیه میسنجن. استاد من این کار رو میخوام بکنم، به نظرتون بکنم یا نکنم؟ گفتم بچه ها هیچ وقت بکن نکنه کاراتون از من نپرسید. اول با قلبتون، با درونتون به نتیجه برسید که دقیقاً چی کار میخواید بکنید. بعد که به نتیجه رسیدید که دقیقاً چی کار میخواید بکنید و قشنگ تکلیفتون مشخص شد، بیاید بگین تو راجع به این قضیه چی فکر میکنی. خب بیاییم بگیم تو راجع به این قضیه چی فکر میکنی و چجوری میتونی کمکم کنی، مثلا از لحاظ فکری چی فکر میکنی راجع به این. شاید من اونجا یه دیدگاهی داشته باشم، دیدگاه من کمکت کنه. اونم اگه ندایی درونت گفته که برو از این آدم کمک بگیر، این میتونه وسیله ای باشه از سمت خدا که یه دیدگاهش کمکت کنه. شاید هم اون وسیله دیدن یه فیلم باشه، شاید هم صحبت با یه دوست باشه، شاید هم نمیدونم پارک رفتن باشه. من با هیچ کدوم اینا هیچ فرقی ندارم، هیچ کس برای تو با هیچ کدوم اینا فرق نداره. ولی این که من میخوام برم مثلا دندون پزشکی رو ول کنم و دکوراسیون داخلی بخونم، معماری بخونم، اصلا کسی حق نداره به تو بگه کارت درسته یا غلط. دیشب دوستم پیام داد گفت آقا رضا چه خبر، روبراه هستی؟ گفتم والا از روبراه یه چیزی اون برتر، من نمیتونم بگم که چقدر بی نهایت احساس خوبی دارم تو زندگیم، از تغییری که توی زندگیم به وجود آوردم خوشحالم. و واقعا تغییری که تو زندگیم به وجود آوردم و با صدها میلیارد پول نقد همین الان عوض نمی کنم. من از نظر خودم موفقم. اصلا برام مهم نیست که بقیه بگن تو آدم موفقی هستی یا نه. یه آدمی که خود باوره، خود اتکاه، موفقیت از نظر خودش تعریف میشه. درسی که دوست داره میخونه، کتابایی که دوست داره رو میخونه، دانشگاهی که دوست داره رو میره، جایی که دوست داره زندگی میکنه، با کسی که دوست داره ازدواج میکنه، غذایی که دوست داره رو میخوره، لباسی که دوست داره رو میپوشه. هی دنبال تایید دیگران نیست. حتی خیلی وقتا بچه‌ها میخوام بگم دلیل موفق شدن ما، عجب جمله‌ای، دلیل موفق شدن ما به خاطر عدم خودباوری ماست. ما دلمون میخواد اون موفقیته و اون ماشینه، اون خونه، اون مقام اوله، اون نمیدونم قهرمانیه، اون میزان پول و ثروته، اعتبار نداشته ما رو بهمون بده. و این ناشی از یک خلأ درونیه و بعد خودمونو بریم به بقیه ثابت کنیم. من با این خلأ به جایی نمیرسم، نهایتا به حال خوبم نمیرسم اگر به ثروت رسیدم. کل اصلا اساس غلطه، چرایی اشتباهه. من میخوام خودم رو به بقیه ثابت کنم. من ضعف دارم، من آدم نیازمندیم. اینجوری حرکت کردن اساسش اشتباهه. به قول همیرا، آهنگش رو خیلی دوست دارم، من از بی نیازی به ثروت رسیدم که از بی نیازان غنی تر ندیدم. گفتم توی یکی از برنامه ها حضرت علی میفرمایند بزرگترین گنج قناعت است. دنیا به دست و پات میفته، دنیا میاد سمت تو وقتی تو نیازمند این نیستی که یک چیز بیشتر به دست بیاری برای یک ذره شادی بیشتر. من همین الان خوبم، من همین الان شادم، من همین الان ثروتمندم، من همین الان ارزشمندم. هر چقدر خود تکایی شما و خود باوری شما در جایگاه بالاتری قرار بگیره، به پول بیشتری میرسید. الان میدونن خیلی‌ها به پشتیبانی پیام میدن که آقا من راجع به فلان زمینه از استاد راهنمایی میخوام. ما پشتیبانی ما همه، اگه مستقیم میخوای صحبت کنی اینقدر هزینه‌ش. بعد بعضی میگن چرا اینقدر بالاست؟ بعد من میدونم که اگه مثلا طرف میخواد یه کاری انجام بده راجع به شبکه‌های اجتماعیش، راجع به وبسایتش، بعد اگه این چیزایی که من میگم اون ندونه، باید یه چند ده میلیونی خرج کنه. خب من نمیدونم چند سال مطالعه و کلی تجربه و کلی آزمون خطا و اینا رو همه رو میخوام توی یک ساعت به تو بگم. و اگه ندونی مطمئنم راه غلط رو میری. خب من برای کار خودم ارزش قائلم و میدونم که ارزشمنده. من باورش دارم، بنابراین میتونم پول بگیرم و خیلی وقتا بچه‌ها پرداخت میکنن و میان تو اون جلسه. ولی وقتی تو کار ترزش نداره میگه نه حالا من رایگان مشاوره میدم، رایگان صحبت میکنم، همش رایگان، به جایی نمیرسی، به انگیزه ها تا دست میدی. رایگان کار میکنی؟ برای این قابل شما رو نداره. نه بابا ما دوست آشنا پول نمیگیریم. نه بابا شما ندید. نه خواهش میکنم. من رفته بودم تبریز، یه دوستی بود که امیدوارم به سمت برنامه ما بیاد، البته حسن میگه باید دعوتش کنیم. کلی کار رو ماشین من انجام داد چند ساعت بعد، یعنی بوق ماشین قطع شده بود، بعد گفت این فلتش قطع، یه ساعت باز کرد فرمون رو، نمیدونم چی، عمل این زیره رو باز کرد، سیما رو کشید، اینو فرستاد، بردن نمیدونم بردش رو درست کردن. 400 تومن دستمزد اونا شد، 80 تومن پیک موتوریه شد، 20 تومن هم خودش به پیک موتوریه داده، 500 تومن تا اینجا عجیبش داده. گفتم چقدر بدم؟ گفت 580. گفتم برادر من ساعت 12 الان تو مغازه تو هم الان ساعت 2:30 دو ساعت و نیم وقت تو رو گرفتم، تو 80 تومن میگیری؟ خودم 200 تومن دادم. گفتم تو تا 400-500 تومن الان میگرفتی من اصلا حرفی نمیزدم. چی باعث میشه کمتر از حق خودمون بگیریم؟ من نمیگم تو یه هایی یه دستمزد عجیب مثلا برای این کار بگو مثلا 5 میلیون 10 میلیون آدم ها رو تیکه پاره کنیم به خاطر اینکه به خواسته خودمون برسیم و حس بد بدیم، حس تجاوز بدیم به آدم ها که یه جوری از در کسب و کار ما برن جمع کنن خودشونو برن بیرون که کلای خودشون و هفت جد آبادشون هرگز نیفته توی مغازه ما. اما اجحاف نکنیم به مردم، اما از حق خودمون هم کمتر نگیریم. چی باعث میشه از حق خودمون کمتر بگیریم بچه ها؟ عدم خود باوری است، عدم احساس خود ارزشمندیه، عدم باور به اینه که توانایی من و مهارت من چیز ارزشمندی وقتی ندارمش نمیتونم پول بگیرم. بچه ها وقتی من خود باوری ندارم همش فکر میکنم خطوط فکری بقیه درسته و من غلط فکر میکنم. یه جمله هست شنیدم یا توی یه سایتی خوندم که هیتلر میگه که مردها 6 ساعت، زنها 7 ساعت و احمقها 8 ساعت میخوابن. یه جای دیگه میخوندم انیشتین روزی 10 ساعت میخوابید، تخت خرخت میگرفت میخوابید. و اتفاقا توی کتاب اصل گرایی میگه خواب بسیار اصل مهمیه تو زندگی و تو اگه از خوابت بزنی جاهای دیگه ضربه میخوری. ایلان ماسک هم میگه، میگه دیگه شما مثلا روزی کمتر از 4.5-5 ساعت بخوابین اصلا راندمانتون داغون میشه. من دیگه کمتر از این در طول شبانه روز نمیخوابم. حالا یه دوستی میگفت که استاد باور میکنید خواب عادته؟ من الان دارم سنگین ترین تمرینات بدنسازی انجام میدم، بهترین مکمل ها و نمیدونم مولتی ویتامین ها اینا رو میخورم، دارم متوسط روزی 3 ساعت میخوابم. چند ساعت باید بخوابم؟ 3 ساعت این دوست بدنسازمون میگه، 4 ساعت و نیم ایلان ماسک میگه، 6 ساعت هیتلر میگه مثلا یه آقا، یا 10 ساعت انشتن. خدا چی کار کنم؟ درست زندگی من چیه؟ چند ساعت استاد چند ساعت بخوابم؟ استاد من ساعت چند بخوابم؟ ساعت چند بیدارشم؟ هی میخوام خودم رو قالب بگیرم، برم تحت قالب بقیه برای اینکه موفق بشم. ولی موفق شدن بی قالبیه، موفق شدن بی قاعدگیه، موفق شدن تحت قالب بقیه نرفتنه. و آدم ها این آدم های جسور رو دوست دارن. گوشی که جلوی منه هیچ دکمه فیزیکی نداره، این گوشی که جلوی شماست و دارین صدا و تصویر من ازش میبینید و میشنوید. چرا؟ چون استیو جابز دکمه ها رو یهوی زد کنار، گفت اینا رو حذف کنید، نمیخوام، فقط یه دونه دکمه، اون دکمه هوم، اونم بعدم برداشتن. چی میگی دیوانه؟ من کل این سفر رو میخوام. ما آدم بیقالبی بود. باشه، کل بشریت عادت کرده، همه تون عادت کردین که یه راهی رو برین که این گوشیه این دکمه ها رو داشته باشه، همه تون سال هاست به این عادت کردین. این پیر مردم عادت کردین، همه تون به این عادت کردین که این دکمه ها رو داشته باشه، این دکمه ها رو داشته باشه. من میگم نداشته باشه. بابا استیو جابزه، اصلا کاری نداریم این سامسونگه، اون هواویه، اون HTCه، اون نمیدونم شیائومیه، اون یکی آیفونه، همه اینا کار استیو جابز بوده. یه آدمی که تحت قالب و قاعده و قانون نرفته. استیو جابز از سر کالج دانشگاه پاشد اومد بیرون، گفت چون دیگه مطمئن نبودم اون بوده چیزی که کمکم میکرده، پدر مادر من دارن با هزار سختی و مشقت شهریه منو میدن کل پسنداز عمر و زندگیشون رو دارن میدن من برم کالج، من برم دانشگاه. دانشگاه چیه؟ دانشگاه یه سری کتابه که نشستن در یه انجمنی گفتن که اگر که یه نفر این کتاب ها را خوند فلان مدرک رو بهش بدیم. همین دانشگاه رفتن تحت قالب تعریفی بقیه است. بعد میبینی ادیسون دانشگاه که هیچی، مدرسه هم نرفته. انیشتین مدرسه نرفته، از مدرسه اخراجش کردن. بیل گیتس همینطور، مارک زاکربرگ همینطور. میبینی که رئیس یکی از بزرگترین شرکت های تولید فرش ماشینی ایران با 2000 نفر پرسنل دوم دبستان سفر سواد داره، رئیس یکی از بزرگترین شرکت های تولیدی داروی ایران با نمیدونم 1000 خورده پرسنل کلاس دوم دبستان سواد داره. ثروتمندان بسیار زیادی رو میبینین که حتی تحصیلات سیکل هم ندارن ولی ده ها و صد ها و هزاران نفر دکتر و مهندس دارن زیر دستشون کار میکنن. چرا؟ به خاطر اینکه یادگیری قاعده و قانون نداره که بقیه بیان قالب بدن به تو اگر این کتابا رو خوندی حالا ما به تو میگیم مهندس، اگر این کتابا رو خوندی حالا ما به تو میگیم دکتر. و بعد به اون عنوان خودمونم افتخار میکنیم. من گفتگوی سهیل رضایی و محمد رضا شعبان علی تکونم داد. من همیشه اول ویدیوهام مینوشتم مهندس رضا محمد شفی، چون لیسانس نرم افزارم و انگار اون مهندسه داشت به من اعتبار میداد. بعد محمد رضا شعبان علی عزیز عزیزم میگفت ما همینجوری داریم خاطراتمون رو تعریف میکنیم، حالا نیازی هم به اشاره نیست، ما اون زمانی که شریف درس میخوندیم مثلا یه خاطره از دانشجویی میخوای تعریف کنی میگی ما اون زمانی که شریف درس میخوندیم، و تو هنوز از دانشگاه فارغ التحصیل نشدی، اونجا یه مرحله زندگی تو بوده، یه اتفاق زندگی تو بوده ولی تو دوست داری عنوانش رو یدک بکشی. من برای خودم اعتبار قائل نیستم. اون باید عنوان مهندس باید به من اعتبار نداشته منو به هم بده، عنوان دکتر باید اعتبار نداشته منو بده، ماشینی که سوار میشم باید اعتبار نداشته منو بده، کتی که میپوشم، برندی که میپوشم باید اعتبار نداشته منو به هم بده. این عدم خود با ببین من لوی ویتون میپوشم، ببین من گوچی میپوشم، ببین من ساعت رولکس دستمه. ببین این مدارک من پشت سر من، هی برم مدارکمو قاب بگیرم توی بک‌گراندم یه عالمه مدرک باشه. نمیگم این ضعف خودم ندارم ولی تا حد زیادی سعی کردم بچه ها برطرفش کنم که اعتبارمو از عنوان یا مدرکی قرض نگیرم. و این داستان ملا نصرالدین رو یه بار براتون گفتم که ملا رفت مهمونی، تحویلش نگرفتن، آدم حسابش نکردن به خاطر لباسای ساده‌ای که تنش بود. بعد رفت یه سری لباس خیلی قشنگ و شیک و فاخر پوشید. بردن ملا رو بالای مجلس، نمیدونم کنار پادشاه، کنار میزبان نشوندن. بعد دیدن هی قاشق غذا رو میزنه، میکنه تو آستینش. قاشق غذا رو میکنه، میزنه، میکنه تو پاچه شلوارش. قاشق غذا رو میزنه، میریزه تو لباسش. میگم ملا چرا همچین میکنی؟ گو بخورید دباسا، بخورید نمیدونم یقه، بخور پاچه. شما که برای من ارزش قائل نیستی، برای لباس من ارزش قائلی. اگه شما انقدر ابلهی، خب من به لباس غذا میدم، به ملا نصرالدین غذا نمیدم. یه ویدیویی دیدم چند روز پیشا از هادی چوپان، بعد جالب شبکه های اجتماعی، هوش مصنوعی ایمیج پروسسینگی که داره حتی شخصیتی که تو داری ویدیوشو میبینی هم پردازش میکنه و اگه از یه شخصیتی خوشت بیاد ویدیوهاشو بیشتر بهت نشون میده، صرف نظر از اینکه کی داره اون ویدیوها رو بیشتر پخش میکنه. بماند بعد هادی چوپان گفت به من میگن تو چرا پژو پارس سوار میشی؟ خیلی جمله بزرگی گفت. گفت به نظرم مهم نیست که چه ماشینی سوار میشیم که اون ماشین بخواد به ما اعتبار بده که من اعتبارم از اون ماشین قرض بگیرم. کار من همچین جمله گفت. بعد به صراحتا گفت مهم شخصیتیه که پشت اون ماشین میشینه. من میخوام بنز بخرم. اوکی برو بخر. برو تو باید در مسیر بنز خریدنه به یه شخصیت عجیب غریبی تبدیل بشی تا به اون برسی. ولی یادت باشه که اعتبار تو از اون ماشین نخوای بگیری. اعتبار تو از لباست نخوای قرض بگیری. اعتبار تو از عنوان مهندس یا دکترت نخوای قرض بگیری. اعتبارت از هیچی نخواهی قرض بگیری. یکی از دلایل این که پیج اینستاگرام اثرگذاران رو از اول آوردم بالا، من برای اون پیج قبلی کم زحمت نکشیده بودم، 700 خورده ای پست داره، 43,000 نفری که اونجا بودن به صورت ارگانیک بودن و با تبلیغات اومده بودن، من چند صد میلیون هزینه اون پیج شده بود و هیچیش هم فکر نمی‌کردم. حالا یه سری رو بل کرده بودن، رفته بودن، جوگیر بودن، هر چیزی. ولی یه لحظه میدونی گفتم بابا یکی با من آشنا میشه، بعد میدونی تو الان تازه 500 نفر فالوت کردم بعد این همه سال، اه اون داره به من اعتبار میده، یه عدد نمیخوام، میذارم میترکونمش. اعتبار من به عدد فالوورام نیست، اعتبار من به ماشینی که سوار میشم نیست، اعتبار من به لباسی که میپوشم نیست، اعتبار من به مکانی که زندگی میکنم نیست، اعتبار من به درآمدم نیست، اعتبار من به هیچ کدوم اینا نیست. اعتبار من، ارزش من به اون خداوندیه که داره حرف میزنه، میگه کیست در دیده که از دیده برون می نگرد، یا کدام از سخن می نهدن در دهنم. به یه جای دیگه میگه اوست نشسته در نظر، من به کجا نظر کنم. تو هی داری با چشات دنبال خدا می گردی، خدای کجایی؟ تو آسمونی؟ توی دشتی؟ توی دمنی؟ هی می خوای بری بزنی به کوه، بزنی به دل جاده تا به خدا برسی. اون کسی که نر طول رانندگی داره منظره جاده رو میبینه خداست. اون کسی که بلندت میکنه میبردت خداست. اون کسی که داره فرمون رو میچرخونه خداست. اون ماشینه خداست. کجا داری دنبال خدا میگردی؟ آنان که طلبکار خدایید، خدایید. حاجت به طلب نیست، شمایید، شمایید. چیزی که نکردید گم از بحر چه جویید؟ کس غیر شما نیست، شمایید، شمایید. خواهید ببینید رخ معشوق به هر جا زنگار زیانینه، به سیغل بزدایید. کجا دارید مال خدا میگردی؟ خودت، خود خدایی. چیزی به جز خدا در عالم وجود نداره که تو داری دنبالش میگردی. و اگه من اینو بفهمم که خداست که درون من داره زندگی میکنه، دیگه دنبالش نمیگردم، دیگه اعتبار خودم از چیزی قرض نمیگیرم، از عنوان مهندس، دکتر، از مدارکی که پشت سرم قاب بگیرم بزنم، از برند لباسم. یه بچه ها میگفت فلانی، فلان استاد کت هاکوپیان داره، بعد هاکوپیان دیدین که روی شلوارش یه دونه از این بندی که کمربند رد میشه پایینش یه آرمش هست، بعد میگفت همیشه کت رو میگیره عقب که این چیزه معلوم باشه این هاکوپیان. یا این که مثلا اینجوری میکنه این زیر دستیه معلوم باشه این هاکوپیانه، نمیدونم این روی آستین کت معلوم باشه هاکوپیان. چون من خودم اعتبار ندارم کت شلوار انقدی من باید به من اعتبار بده. اینا همش خلاهای درونیه دیگه. من اعتبارم از چیزی قرض میگیرم، اعتبارم از تایید آدم ها قرض میگیرم، میخوام یه کاری بکنم میگم شما بگید بکن نکن. بعد همش تو زندگی لنگم، همش تو زندگی ناراحتم، یه ویدیویی میدیدم خیلی قشنگ بود، منتشرش هم کردم توی استوریا توی کانال اثرگذاران. گفت یه نفر رفت پیش نیما، گفت که نیما این شعر رو گفتم، خب شروع کنم چیکار کنم؟ گفت خب خوبه شروع کن بهتر میشه. بعد گفت ولی من 55 سالمه تازه شروع کردم شعر گفتن، تو 12 سالت بود نیما یوشیچ. گفت رفت پیش نیما گفت من این شعر گفتم. گفت خب خوبه شروع کن بهتر میشه. بعد گفت ولی آخه من 55 سالم بود، 55 سالمه دارم شروع میکنم، تو 12 سالگی شعر رو شروع کردی. گفت ولی فرق من با تو اینه که از کسی سوال نپرسیدم. جان من نکنید بچه، جان من نکنید، بذارید یه دونه دستاورد کلاس امروز براتون داشته باشه. به خدا توهین نکنید، به خداوندی خدا میگم توهین کردن به خداوند فقط این نیست که تو قرآنو بندازی هوا یه لگد بزنی زیرش. وقتی تو ندای درونت داره به یه چیزی میگه و تو میری میگی رضا شفیعی استاد انجامش بدم، نمیدونم بابا مامان فلان آدم ثروتمند من انجامش بدم یا ندم، تو داری توهینه رو میکنی. نکن این کارو، نکن. مسیر چه سرصدایی میکنه، یه کلاغه عصبانیه، این هم عصبانی شده میگه نکن دیگه. مسیری که خدای درون جلوی پات گذاشته رو با دو تا چهار تا عقل آدم ها نسنج که بخوای بهشون بگی این کارو بکنم یا نکنم. نکن این کارو. و این میشه تعریف خود اتکایی، خود باوری و خود اتکایی. و حالا خود اتکایی هم این که من علیه سالله و به کافن عبده، آیا خدا برای بندش کافی نیست؟ خیلی هم تکیه نکنم به بقیه. میدونید من که بحث تجارتمون توی کلاس تجارت، آخه نصف سمینارم نصف وبینارم همش راجع به مسائل توسعه فردیه. بعد میام یه چیزی رو میگم ولی بچه هایی که میان بیشتر از این که دنبال یاد گرفتن ماهیگیری باشن دنبال ماهی هم. آقای شفیعی تو یه چیزی به ما بگو که خیالمون راحت باشه که اووردیمش بریم تو سود. بعد میشه خودت بیاری، میشه خودت بخری و میشه خودت بفروشی. خب باشه گیریم که این کار کردم عزیز دلم عشق من، شاید من اشتباه کردم و سرمایت سوخت. نمی کنم این کار رو، با اعتبار خودم بازی نمی کنم، ولی شاید اشتباه کردم و سرمایه تو سوخت. و اصلا شاید من مردم، این کار رو انجام دادم برای تو یه بار، دو بار، سه بار، پنج بار، ده بار انجام دادم، هر ده بارم سود کردی و کیف کردی. اصلا رو حساب این جریان درآمدی که تو پول دادی من واردات کردم، خب بعد هی سود کردی و اینا، پوله که داره مرتب میاد. حالا من میرم یه وامی میگیرم مثلا ماهی 20 میلیون 30 میلیون قسطشه، بعد یهویی اصلا شفیعی افتاد مرد، یهویی شفیعی اصلا رفت نمیدونم دنبال این که 3 ماه بره 6 ماه بره توی معابد هندی مراقبه کنه، ای بابا جریان در اومدیم قد شما با مخ میام زمین. بچه ها بسیاری از افرادی که کانال های سیگنال رو دنبال کردن در بورس، در فارکس و در ارز دیجیتال با مخ خوردن زمین، چون اونا ماهیگیری بلد نبودن، اونا هر روز ماهی میگرفتن. میان خیلی خب من کالای سوده رو برات پیدا کنم، منم واردش کنم، منم بفروشم. خب تو چی کاره ای؟ اگه یه روزی شفیعی نبود خب تو لنگ میمونی. بعد سهیل رضایی چقدر مثاله، یعنی زندگی میکنم با این آدم، میگم خیلی فایلاشو کم گوش دادم ولی خیلی رو تاثیر گذاشت. میگه بعضی پدر مادرها خائنن، من بچه‌مو هی بغل میکنم بغل میکنم بغل میکنم بغل میکنم نمیذارم راه بره، بغل میکنم بغل میکنم بغل میکنم، یه جا بچه 7-8-10 سالش میشه من دیگه نمیتونم بغلش کنم، میذارمش زمین این میخوره زمین. نمیتونه دیگه راه بره. تو خائنی نسبت به اون بچه، تو خیانت کردی نسبت به اون بچه، به یه جایی رسید که دیگه نمیتونی خودت حملش کنی. حالا این بچه راه رفتن یاد نگرفته. اگه همیشه من جای یکی دیگه راه برم که اون دیگه راه رفتن یاد نمیگیره، بعد یه جایی میرسی که مثل پدر مادرایی که بچه هاشونو انقدر لوس و نونو رو عزیز دردونه پرورش میدن و نمیذارن با جامعه مواجه بشه، که طرف میره تو زندگی زناشویی گند میزنه. نذاشتی تو بزرگترین خائن زندگی اون آدمی که نذاشتی با سختی های زندگی مواجه بشه، فکر کردی بهش خدمت کردی، نه تو بزرگترین خائن زندگیشی، تو بزرگترین نماد و نشانه دوستی خال خرسه ای. من یکی از فامیلامون بود میگفت این دختر نمیتونه تا سوپرمارکت بره خرید کنه، چه برسه به اینکه ارزه غذا درست کردن داشته باشه. خب تو گند زدی با این دختر تربیت کردنت، این چجوری میتونه مادر یه خانواده باشه؟ گیریم خب غذا رو تو درست کردی، یه چیزی کوف کردن، این فردا چه تربیتی میخواد یاد بچهش بده؟ اینقدر وابسته به دیگران نباشیم. تو تر بده، تو ایده بده، تو بیار، تو بفروش، تو فلان کن. چرا؟ چرا من اینقدر میخوام بقیه کارهای من انجام بدن؟ تو خودم باور ندارم. هر چقدر خودتو باور کنی، هر چقدر خارج از چارچوبا و قواعد و قوانین جامعه باشی، تو تاریخ سازتر میشی. پس تو به پول و ثروت بیشتری میرسی. میگم من امروز براتون موفق ترین ها رو گفتم. ادیسون، اینشتین، بیل گیتس، استیو جابز و مارک زاکربرگ، همه اینا ترک تحصیلی بودن. دو تا مثال هم زدم، حالا اسماشون هم میشناسم، باید که کسی که بزرگترین کارخونه ها رو توی کشور دارن ولی سوادشون دوم دبستانه. اینا تحت قاعده و قانون چارچوب نرفتن. هر چقدر خود باورید کمتر باشه، بیشتر میخوای بری تحت قاعده و قانون و چارچوبایی که بقیه برای تعریف کردن، بیشتر نیاز داری که سایرین تاییدت کنن. و وقتی نیاز داری سایرین تاییدت کنن، راه قلبتو نمیری و راه قلبت هم نری، به هیچی تو زندگی نمیرسی. نخواهیم بقیه تاییدمون کنن. میگم یه دستاور، یه دونه دستاور لایو امروز باید داشته باشه براتون، و اونم اینه که تاییدیه یه کاری که ندای درونمون میگه رو از هیچ کس نگیریم. فوقش هم اشتباه هم در بیاد اشکال نداره، تو نیازمند اون تجربه بودی برای قدم درست بعدی. اون اشتباه زیر ساخت تو بوده برای قدم بعدی. من 40 روز یک عهد و روز 31 خرداد بیانیش اومد، یهو تصمیم گرفتم و یهو اجراش کردم. حالا دوره که کامل بشه همه جا میذاریمش، روی سایت اثرگذاران، توی آپارات، توی یوتیوب، و به دنیا اعلام خواهم کرد که آقای من یه روشی رو گذاشتم برای ترک اعتیاد، برای ترک مواد مخدر، برای ترک سوء رفتارهای جنسی مثل خودارضایی، برای هر چیزی، برای هر چیزی. و میدونم این دوره زندگی افراد خیلی زیادی رو تحت تاثیر قرار خواهد داد، اما خدای مهربونی که باعث طلوع این خورشید پشت سر من شد شاهده که از یک نفرم تاییدیه‌اش رو نگرفتم. من 40 روز یک عهدو برم، مالا این کار دارم، نه بابا رضا الان بری فلانه، بذار اطلاع رسانی کنی، بذار فلان. اون که باید بیاد و بشنوه میاد و میشنوه. یه دستاورد لایو امروز باید براتون داشته باشه، و اونم اینه که کاری که میخوای انجام بدی، سفری که میخوای بری، کلاسی که میخوای ثبت نام کنی، کتابی که میخوای بخری، لباسی که میخوای بخری، غذایی که امروز میخوای درست کنی، تغییری که توی زندگیت میخوای به وجود بیاری، از هیچ کس بکن نکنش رو نپرس. اون تغییری که قلبت توی زندگیت میگه به وجود بیار و به وجود بیار. و تو راضی خواهی بود. اینو دیشب توی کتاب الکترونیک استاد سپوت نوشتم. دوستم میگفت و بهش گفتم توی یه جمله بخوام بهت بگم، اینه که هر وقت تغییری رو توی زندگیم خواستم به وجود بیارم و به وجودش آوردم، بی نهایت راضی بودم. گفتم من از تغییر بزرگی که الان توی زندگیم به وجود آوردم بی نهایت راضیم، و بی نهایت راضیم، بی نهایت، یعنی نمیتونم بگم چقدر احساسم خوبه. با مترو معیار بقیه نمیسنجم، با مترو معیار خودم میسنجم. هر کی هر چی میخواد بگه بگه. این تغییر از نظر من بهترین تغییر، مهاجرت بهترین تغییری بود که توی زندگی میتونستم به وجود بیارم و بسیار ازش راضیم. نه تنها فقط به خاطر یه جای دیگه زندگی کردم، به خاطر قطع وابستگی هایی که داشتم، وابستگی به دوستام، وابستگی به اینکه همیشه عادت داشتم برم همون آرایشگاه محل، الان باید برم یه جای دیگه مثلا موهام اصلاح کنم، عادت داشتم به اون غذاهایی که میخوردم، عادت داشتم به اون نوع صحبت، الان یه مقدار کوچولوی انقدی ترکی یاد گرفتم، از حوزه امنم خارج شدم. تو زمانی شنا یاد میگیری که پرتت کنن وسط استخر، میدونی؟ خیلی خیلی درس آورم داشت، خیلی مهارتامو به چالش کشید، ولی از کسی نپرسیدم 40 روز یک عهد رو شروع بکنم، از کسی نپرسیدم به نظرت مهاجرت درسته، از کسی نپرسیدم به نظرت کلاسای دکتر آزمندیان رو رفتن درسته، به نظرت کلاسای استاد عباس منش رو شرکت کردن درسته، به نظرت این کتابو خوندن درسته، به نظرت میخوام گوشیمو عوض کنم درسته، به نظرت میخوام از تولید برم یه سخنران هنگ. جان من چند نفرتون حالتون خوب شد با این برنامه؟ مثبت بزنید. بعد مثلا فکر میکرد آیا حتی یک نفرم بود که منو تایید کنه که یک کسب و کار 20 نفره رو میخوام ول کنم و بیام سخنران انگیزشی بشم؟ همه میگفتن تو یه احمقی، کی تایید میکرد اینو؟ بعد امروز من چی دارم؟ من امروز یه دونه کوله پشتی آبی دارم، کل ثروت من اینه که هر جایی باشم، یزد بودم کسب و کارم سر جاش بود، بندر عباس بودم کسب و کارم سر جاش بود، تبریز بودم کسب و کارم سر جاشه، الان ترکیه باشم و نمیدونم واقعا بچه ها من 3 ماه دیگه کجای دنیام، واقعا نمیدونم، چندین تا کشور مختلف ممکنه باشه، هر چی ممکنه باشه، اصلا برگردم یا نمیدونم چیه به من این قابلیت پورتابل بودن رو میده، چی به من این قابلیت رو داده که هر جای دنیا باشم میتونم پول در بیارم. این که لحظه ای که خواستم یه سخنران بشم از کسی تاییدیش رو نگرفتم، رأیتو میزنن تو برجکت، میترکوننت، حالتو میگیرن، نپرس، میخواد پدرت باشه، میخواد مادرت باشه، میخواد کارخونه دار باشه، میخواد ایلان ماسک باشه، نپرس، اون بازی توه، هیچ کس اون راهو نرفته، تو باید بری، تو باید تاییدیه ای باشی برای دیگران، نه اینکه دیگران تاییدیه ای باشن برای تو. تاییدیه ندای درونت رو از دیگران نگیر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. دوستتون دارم، با پنجه خوشگلتون خدافظی میکنم. میگن دوستان تناقضی با بحث مشاوره نداره؟ ببین مشاور، من وقتی به یکی مشاوره میدم میگم، من بهت نمیگم این کارو بکن یا نکن، من از دیدگاه خودم قضیه رو به تو میگم، تصمیم نهایی خودتو بگیر. مثلا یه دوستی گفت که میخوام دوربینمو بفروشم، گوشی موبایل بخرم. گفتم ببین، اگه حس درونت، گفتم جواب من خیلی ساده است، اگه حس درونت میگه دوربین موبایلمو، دوربین حرفه‌ایمو بفروشم گوشی بخرم، خب بکن این کارو. اگه هم حس درونت میگه نکن این کارو، نکن این کارو. اگه حس درونت میگه این کارو بکن، نترس از این که این دوربینه دیگه آخرین دوربین من بود و من بعد این دیگه نمیتونم دوربین، نه این باوری کم بوده و ترس، بفروش دوربین بخر. ولی از یه طرفم
فکر نکن که تنها راهی که من گوشی بخرم فروش این دوربین است. اینم باور محدوده. خودم این دیدگاه منه. حالا هر کاری که میخوای انجام بدی و ریلکس انجام بده. اگه میخوای دوربین تو بفروشی و بفروش بخر. منم بارها یه چیزی فروختم یه چیز دیگه خریدم. خب من دیدگاهمو بهت میگم، تصمیم نهایی خودت بگیر. مشاور نقشش این نیست که بگه این کارو بکن این کارو نکن. مشاور نقشش اینه که یه دید وسیع‌تر به تو بده، به این میگن تصمیم سازی، و تصمیم گیرنده تو باشی. decision making decision taking. یه تصمیمو برای تو میسازه، حالا تو تصمیمو بگیر، تو انتخاب کن که بری یا نری، تو انتخاب کن که انجامش بدی یا ندی. دوستتون دارم، خدا نگهدار.